بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، تاریخ 21 آذر 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر الفمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علی محمد و آله محمد و آله اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث در مورد سند روایت ابوالبختری به پایان رسید. بحث در مورد دلالتشه، آیا دلالت این روایت به چه نحو است. عمده مطلبی که هست، مرحوم شیخ میخواد با توجه به این روایت، روایت رفع قلم رو دلالتش رو تام کنه. ایشون ذاتاً روایت رفع قلم رو میگه مراد از قلم، قلم مؤاخذه است، بنابراین به احکام وضعی کاری نداره، ولی این مؤاخذه اخرویه، قلم مؤاخذه اخروی هست که در حق صبی و مجنون برداشته میشه. ولی آیا از روایت ابوالبختری ما میتوانیم استفاده کنیم که مراد از قلم مرفوع یک معنای گسترده تری هست که مؤاخذات دنیوی رو شامل بشه، و اون هم به نحوی که چیزهایی مثل صحت معامله رو بشه ازش استفاده کرد، چون لازمه صحت معامله جواز مؤاخذه بایع هست، مثلا به مثمن و بایع به مثمن، بایع که چیز رو میفروشه، ما میتونیم مؤاخذهش کنیم، بگیم که مثمن رو به ما بده، یا مشتری رو مؤاخذه کنیم به ثمن، بگیم که ثمن رو به ما بده. خب بنابراین اگر گفتیم که این جور مؤاخذه ها نیست، لازمش همون هست که معامله صحیح نبوده. این دوتا با همدیگه ملازم هستند. نمیشه معامله صحیح باشد نشه بایع رو مؤاخذه کرد نسبت به مثمن، یا مشتری رو مؤاخذه کرد نسبت به ثمن، که بالملازمه ازش عدم صحت معامله صبی استفاده بشه. خب این کاری هست که مرحوم شیخ میخواد بکنه، اما به چه نحو این مطلب رو میخواد ایشون استفاده کنه. ایشون نحوی ارتباط این روایت رو میگه، این دو قطعه‌ای که دو فقره‌ای که تو این روایت وارد شده رو باید با هم دیگه مرتبط باشن، از این ارتباط این معنا رو برای رفع قلم استفاده میکنه. و اینا ترجمه بفرمایید، در واقع که نه، این روایت رفع قلمش همون رفع قلمی هست که در احادیث رفع القلمن ثلاثه وارد شده، ولی این میخواد بگه همون روایت ثلاثه رو این روایت میخواد بگه اون دو تا روایت با هم مرتبطه. از این روایت اینجوری برداشت میشه که دو تا روایتی که مستقل هم نقل شدن، در واقع در مقام ثبوت بینشون یک نوع ارتباطی وجود داره. خب مرحوم شیخ حالا عبارتشون رو یه بار دیگه میخونه، حالا صدرش رو دیروز خوندم ولی کاملتر میخونم. و اولا این روایت معناش باید بکنیم، این توضیح عبارتی داره، بعد هم بررسی عبارت. ایشون عبارتشون این هست: بل یمکن به ملاحظت بعض ما ورد من هذه الاخبار، یعنی اخباری که توش در مورد عمد و سبی و خطأ و واحد مطلبی وارد شده، فی قتل المجنون و السبی استظهار المطلب من حدیث رفع القلم و هو معن قرب الاسناد به سندی عن ابی البختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. فإن ذکر رفع القلم فی الذیل لیس له وجه ارتباط الا بأن تكون علة لأصل الحکم و هو ثبوت الدی علی العاقله. این حکمی که اینجا هست، این حکم تحمل العاقله است. ایشون میگه قد رفع عنهما القلم، این علت میتواند باشد برای تحمل العاقله. ایشون این رو قد رفع عنهما القلم رو علت برای عمدهما خطاون قرار نداده، علت برای تحمل العاقله قرار داده. چرا؟ صحبت میکنیم در موردش. او به ان تکون معلولتن لقولهی عمدهما خطاون. تو مرحله معلولیت که قرار میگیره معلول عمدهما خطاون قرار میده، معلول دیگه تحمل العاقله قرار نمیده. اونم چرا؟ اونو صحبت میکنم. یعنی انه لما کان قصدهما به منزلت العدم فی نظر الشارع و فی الواقع رفع القلم عنهما. خب حالا در ادامهش عبارتی داره که بعد میخونم. خب چرا شیخ، اولا شیخ چرا قد رفع عنهما القلم رو معلول علت برای عمدهما خطاون قرار نداده، علت برای تحمل العاقله قرار داده؟ اینجا دو تا مرحله توضیح میخوان. یکی این که نسبت به عمدهما خطاون آیا علیت داره یا نداره، میشه اون علت اون قرار داد. یکی این که نسبت به تحمل العاقله علیت داره یا نداره. نسبت به اون مرحله دوم رو اول عرض بکنیم. نسبت به تحمل العاقله از گفت بند خدا می گفت من میخوام سه مطلب خدمت شما عرض کنم. اول مطلب سوم شو میگن. ما اول مطلب دوم رو عرض میکنیم. عرض کنم این نسبت به تحمل العاقله، خب مرحوم ناینی آقای خویی اینا اشکال کردن که خب رفع قلم چه دلیلی هست برای اینکه چون قلم از سبی برداشته شده است پس بنابراین باید عاقله این رو تحمل کنه، چه ملازمه ای داره؟ حالا چون بر اینها نیست باید عاقله این رو تحمل کنه. خب این رو یک پاسخی تو کلام مرحوم امام هست، تو کلام حاجه‌ها هست که اینا روح مطلبی که مرحوم امام دارن و مرحوم حاجه‌ها دارن یه مطلب هست. حالا من با تعبیری که حاجه‌ها تعبیر کردن رو عرض میکنم. آجاها میفرمایند که اینجا علیتی که در این روایت هست لازم نیست علیت مستقیم باشه و بیواسطه، میتواند علیت باواسطه باشه. توضیح و ذالک این که مراد از رفع قلم این هست که شارع مقدس قلم مؤاخذه به دیه برای سبی ننوشته و چون قلم مؤاخذه به دیه بر سبی ننوشته، از طرف دیگه ما میدانیم که خب لایت الله دم امرئن مسلم، خون مسلمون که نمیشه هدر بره و باید این به گردن عرض کنم خیشاوندان و امثال اینها وارد بشه. به تعبیر دیگه یک ملازمه‌ای هست بین عدم ثبوت دیه بر سبی و مجنون و ثبوت دیه بر به اصطلاح عاقلش. لازمش رو اینجا اثبات کرده، این طبیعتاً بل واسطه دلیل هست بر اون ملزومش هم. حالا یه توضیح بیشتر من این مطلب رو بدم. ببینید این قانونی که خون مسلم به هر حال باید کسی عهده‌دارش باشه، این قانون در درجه اول اقتضا میکنه که خود شخص عهده‌دار پرداخت این مطلب باشه. اگر خود شخص به جهتی مثل مجنون بودن، دیوانه بودن، شارع مقدس مصلحت ندید که عهده‌داری رو به گردن خود شخص قرار بده، در مرحله دوم اگر خیشاوندانی داره، این خیشاوندی و مسئولیتی که خیشاوندان نسبت به هم دارن، یک چیزی که عرفی هم هست که کاری که یک شخص انجام میکنه فقط خودش در قبالش مسئول نیستن، یه سری از خیشاوندان هم در قبال او مسئول هستن، این مطلب اقتضا میکنه که به گردن خیشاوندان گذاشته بشه. خب شما نگید که چرا به گردن مثلا بیت المال گذاشته نمیشه. بیت المال در جایی هست که یک مسئولیتی اون مرحله سوم هست، یعنی در جایی که نه خود شخص هست نه خیشاوندی وجود داره که به گردنش بذارن، یا اصلا کاری هست که خیشاوند بردار نیست، مثل خطای قضات، ما اخطأت القضات ففی بیت المال. خب این خطای این عنوان به ما هو عنوانه که نه خطای قاضی به ما هو قاضی، و اون خیشاوندانش در این خطاهای این چنینی مسئولیتی ندارن، این مسئولیتی است مال حکومت اسلامی، مسئولیتی است مال این نظام. خب طبیعتا مسئولیتی که مال نظام هست بیت المال باید عهده‌دار این مسئولیت ها بشه و اون خطاها رو پوشش بده. اما چیزهای عادی که وجود داره در زندگی عادی مردم رخ میده، اینها اگر بشه مسئولیتش به خود شخصه، اگر به هر حال به دلیل اینکه خود شخص قاصر هست، خود شخص کامل نیست، بالغ نیست، اون شرایطی که شارع مقدس برای به گردن گذاشتن نداشته باشه، این باعث میشه که اون رو به گردن خلاصه عاقلش بگذارن، پس با واسطه به گردن عاقل است. به تعبیر دیگه علت العله عله، یعنی از یه طرف به گردن خودش نیست، اگر به گردن خودش نباشه، حالا یا بالملازمت العرفیه یا بالملازمت شرعیه، من میخوام بگم این صرفا ملازمه شرعیهی که هیچ گونه زمینه عقلایی نداشته باشه نیست، تعبد محض نیست، این یه چیزی هست ریشه های عقلایی داره، و اینه که اصل بحث عاقله یه بحث نبوده از شرع وارد شده باشه، اصل بحث عاقله بحثی است که از قبل از شرع هم وجود داره، امضایی تأسیسی نیست. و این هم به خاطر همین هست که در قبال جنایتی که از یک نفر سر میزند، تنها خودش رو مسئول نمیبینن، فک و فامیلش رو در اون قضیه هم مسئول میبینن. پس بنابراین این علیتی که هست علیت با واسطه، یعنی علت العلت علتون هست. حالا این تعبیری که تو کلام حاج آقا وارد شده، یه تعبیر مرحوم امام دارن، اون تعبیر خوبی هست، ایشون میفرمایند که بعضی وقتها در روایات ثبوت دیه در بیت المال رو استدلال کرده برای ثبوت دیگه بر بیت المال به لایت المال امرئ مسلم. چطوره این استدلال؟ به چی استدلال شده؟ آیا نقص این که مال مسلم نباید هدر بره باید به بیت المال بره؟ این در واقع یک ملازمه مطویه داره، یعنی از یه طرف این مال نباید تلف بشه، از یه طرف که جای دیگه هم وجود نداره که این رو به گردنش گذاشته بشه. خود شخص مثلا قاضی است که اگر قرار باشه به گردن او گذاشته بشه، یک کسی عهده‌دار مثلا این کارها نمیشه، و امثال اینها یه نکاتی وجود داره که به گردن خود شخص نمیشه گذاشته بشه، بنابراین کس دیگر که اینجا نیست که گردن بگیره، و بنابراین باید بیت المال این رو گردن بگیره. عرض کنم خدمت شما. خب پس بنابراین به این نحو ممکن است تعلیل به اعتبار این جهت باشه که نه اینکه مستقیما لا یحل مال امرئ مسلم این مطلب رو اقتضا میکنه. حالا من به تعبیر دیگه هر دو مثال رو میخوام تعبیر کنم، هم بحث ما نحن فی، هم اون مواردی که مرحوم امام تعبیر کردن روحش با مطلبی که آقایون فرمودن یکیه، ولی شبیه تعبیری میخوام تعبیر دیگه عرض کنم. اون اینه که تعلیل گاهی اوقات به جزء العله است، تعلیل همیشه لازم نیست به تمام العله باشه. برای اینکه این دیگه بر عاقل ثابت بشه دو تا مقدمه لازم هست. اولا دیه‌ای باید باشد، دیه‌ای باشد، یعنی چند تا مقدمه باید ضمیر بشه. یکی اینکه دیه باید باشد، به کسی عهده‌دار دیه باید باشه، این به چه خاطر؟ به اون قانون کلی که لا یحل مال امرئ مسلم. از طرف دیگه ثبوت دیه بر خود شخص به دلیل قصوری که داره، عدم کمالی که داره، مفسده داره، مشکل داره. از طرف دیگه وقتی به خود گردن خود شخص نباشه، باید به گردن کسی باشه که یک نه مسئولیتی در قبال این جنایت به دوش او هست. این چند تا مقدمه رو که ضمیمه بکنیم نتیجه میگیریم پس به گردن عاقل است. یکی از این مقدمات جز علتش بحث اینه که به گردن خودش نیست، خودش شارع مقدس. نه نه، با فرض اینکه مرحوم شیخ اینجا میخواد قلم چیز معنا کنه، نه نه اونو حالا قلم مؤاخذه نمیخوایم معنا کنیم، فرض این هست که با این فرض که قلم عدم تکلیف وضعی اینجا میخوایم معنا کنیم، شیخ رو این فرض میخواد معنا کنه، حالا بعد صبر کنید اون رو توضیح بیشتر عرض میکنم. حالا صبر کنید، صبر کنید، بذارید بس. مرحوم شیخ میخواد بگه که ما اگر بخوام علی، حالا این ادامه داره، این اجازه بدید. پس بنابراین تعلیل رفع قلم، علیت رفع قلم نسبت به ثبوت دیه بر عاقله، این علیت یا به فرمایید علیت با واسطه است، یا به تعبیری که ما عرض میکنیم علیت ناقصه است. اون مثالی هم که مرحوم امام میزنم همین جوره. این که این قانون کلی لا یحل مال امرئ مسلم، این چطور دلیل هست برای اینکه بر بیت المال باشه؟ این به یه مقدمه دیگش، یه مقدمه دیگه، یک جزء دیگر علت تعلیل شده. عرض کردم چند تا جزئیت داره، یکی این که به طور کلی باید دیگه بر کسی ثابت باشه، این به خاطر که لا یحل مال امرئ مسلم، یه مقدمه. مقدمه دوم به خود شخص هم نمیشه ثابت بشه. مقدمه سوم این که کسی اولا از عاقله، یعنی کسی اولا از بیت المال برای تحمل این شخص نیست. تو ما نحن فی اون مقدمه دوم که به خود شخص نمیشه این دیه رو عهده‌دار کرد، به او تعلیل شده. تو مثالی که مرحوم امام میزنن به وجه اول تعلیل شده. همه اینها در واقع تعلیل به جزء العله است و سایر اجزای علت رو در واقع مفروغ گرفتن. گاهی اوقات به یک جزء تعلیل میشه، سایر اجزا بهش به اصطلاح ثابت قرار داده میشه. مرحوم شیخ میفرماید که این علیت در چه صورت درسته؟ در صورتی که رفع عنه القلم مراد قلم مؤاخذه به معنایی باشه که شامل این احکام وضعیه این شکلی باشه، و الا اگر صرف قلم مؤاخذه اخروی باشه این علیت که درست نمیشه. خود این علیت که اینجا اگر ما تصویر بکنیم، باید رفع عنه القلم رو یک معنای عام میبگیریم که اینجور مؤاخذات رو هم بگیره، والا مؤاخذه اخروی که علیت درست نمیکنه. پس بنابراین از اینجا شیخ میخواد نتیجه بگیره پس رفع قلم امن. خب این در صورتی که رفع قلم رو علت بگیریم. اما اگر
چه دلیل عام میداریم که در غیر فرض خطا اما به حکمهی عاقله چیز هستن، یعنی یه چیزی شما دارن محفوظ گرفت که عاقله اگر لایت رو بر حکومیتی گردن اینها، یعنی کبرایی که عرضه نشد گردن این هست.
خب همین بحث همینه دیگه، این یک نوع یا ملازمه عقلایی وجود داره یا ملازمه شرعیه، همین ماد همینه. بحث سر اینه که نه، بحث سر اینه که در واقع همین توضیحات که میدم برای همینه دیگه، میگن عرفن و شرعن، عرفن و شرعن، حتی همون جایی که در خطا بگردن عقل میاد برای چیه؟ چرا هیچ تعبد محض؟
یه چیه اعتقاد عقلی که بعضی
نه اعتقاد عقلا چیه؟ ها اعتقاد عقلا همون، توجه کنید، اعتقاد عقلا این هست که نه تنها خود شخص در قبال کارش مسئوله، عاقل شخص هم مسئوله. این به ارتباط اقتضا میکنه در جایی که به جهتی ما نتوانیم به گردن خود شخص بگذاریم، به دلیل اینکه چی؟ نه نه عقله، بحث خطا. ببینید بحث این هست که جایی که نشه به گردن او بگذاریم، چرا نشه؟ یا به خاطر اینکه خود طرف کوتاهی که نکرده، یا به جهت اینکه ولو کوتاهی هم کرده، این کوتاهیش مثل عدم کوتاهیه، یا خطای واقعی یا خطای حکمی، عمد سوی خطای حکمی در واقع، یعنی در واقع اون
یک نوع اگه زمینه نشه درست نمیشه کار را، این بعد زمینه بشه.
خب بله این بحث همینه، بحث سره نه به اون بر نمیگرده، به اون بر نمیگرده. عرض کنم خدمت شما، صبر کنید، حالا صبر کنید. ببینید یه بحث این بود که قد رفع، اجازه بدید من بحث رو به یه جایی برسونم بعد اشکال کنید، بحث به هم میرزه. یه به عرض کردم دو مرحله بحث داریم، یه بحث اینی که قد رفع عنهم القلم علیتش برای تحمل العاقله به چه جهته، که این توضیح قضیه. یه جهت اینه که عمدو چرا برای عمدو هما خطاون علیت نداره، اون طرف قضیه، چرا بر او علیت نداره، چرا معلول رو مرحوم شیخ تحمل العاقله قرار داده. توضیح ذالک اینه که عمدو هما خطاون رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که به یک امر تکوینی اشاره دونست، عمدهما خطاون ناظر به اینه که تعمدی که از سبی سر میزند تکوینن به منظره عدم تعمده، این قصدش کلاغسته، بس حکم شرعی نیست، بس اینه که این تعمد یک تعمد از سر بصیرت نیست، این تعمد تعمد ناشی از قوه عاقله نیست، یه تعمدی است که ناشی از قوه حیوانیشه و علت قوه عاقله و عقلانیتش سرچشمه نمیگیره. خب یه موقع اینجوری معنا میکنیم، یه موقع عمدهما خطاون رو حکم شرعی میگیریم، عمدهما خطاون یعنی شرعن عمد اینها به منزله خطاست. اگر مراد قسم اول باشه، اینکه شارع مقدس از اینها رفع قلم کرده، اینکه علت اون عمد تکفینی نیست، چه حالا شارع مقدس رفت خطا کرده باشه یا نکرده باشه، اون امر تکوینی سر جای خودش هست، اون امر تکوینی معلول عوامل خودشه، خدا اینجوری خلق کرده بچه رو که تعمدش عمدش به اصطلاح ضعف اراده درش داره، ضعف اراده، ضعف تکوینی اراده سبی و مجنون معلول حکم شرعی که نیست، این روشنه. اما اون بحث دوم، اگر مراد از عمدهما خطاون این هست که شارع عمد اینها رو به منزله خطا قرار داده، این با قد رفع عنهما القلم یکیه. قد رفع عنهما القلم اگر مراد رفع قلم مؤاخذه باشه، که این اصلا به هم ربطی ندارن، هیچ گونه علیت معلولیت به هم ندارن، اگر مراد از قد رفع عنهما القلم یعنی شارع مقدس قلم رو نسبت به عمدش برداشته، یعنی عمدش رو کلا هم فرض کرده، خب این همون عمدهما خطاونه دیگه، با عمدهما خطاون اثنینیتی بینشون وجود نداره. اینو حرف ما هاشم هم دوستین داره در لابلای فرمایششون که خب هم حالا اونو میرسیم میگیم، اونو بعد توضیحشو میدم اون رو. پس بنابراین اگر عمدهما خطاون مراد حکم شرعی باشه، هیچ گونه اسنینیت اینجا نیست که بتوانیم تعلیل بکنیم. و من هنا یظهر که چرا مرحوم شیخ وقتی که عمدهما خطاون رو میخواد علت قرار بده، این رو میخواد علت قرار بده، میگه لما کان قصدهما به منزلت العدم فی نظر شارع و فی الواقع. این فی نظر شارع و فی الواقع میخواد چی بگه؟ میخواد اشاره به همون نکته تکوینی بکنه، اون فی الواقع هر دوش با هم. حالا عرض میکنم ببینید، ما اگر عمدهما خطاون رو مرادمون اون امر واقعی باشه که شارع هم اون امر واقعی رو ملاحظه کرده دیده، اگر او باشه، ما میگیم از یه طرف چون واقعا قصد سبی قصد ضعیفی است، اراده سبی اراده ضعیفی است و شارع هم این رو ملاحظه کرده و این رو قبول کرده، ضعف اراده واقعی که شارع اون ضعف رو ملاحظه کرده منشأ شده برای که یک حکم شرعی به رفع خطا صادر بشه. خب درسته دیگه، شارع یک امر واقعی که شارع هم اون رو ملحوظ داشته منشأ اون حکم شرعی به رفع قلم شده، ولی نه خود حکم شرعی. خود حکم شرعی به اینکه عمد سری و خطأ یکی هست، او با رفع قلم یکیه. پس بنابراین این خوب عبارت معناش روشن میشه. شیخ میخواد بگه که اون چیزی که منشأ حکم شرعی است، عمدهما خطأ به منشأ حکم شرعی اشاره داره، اون منشأ شرعی علت هست برای حکم شرعی. منشأ حکم شرعی چیه؟ اولا ضعف اراده واقعی و ملاحظه. اگر یه ضعفی داشته باشه که شارع، حالا شارع که همیشه امور واقعی رو ملاحظه میکنه، فرض کنید در چیزای عرفی مجرد امر واقعی منشأ حکم قانونگذار نمیشه، قانونگذار اولا باید یک امر واقعی وجود داشته باشه، این امر واقعی رو قانونگذار ملاحظه هم باید کرده باشه، نظر باید هم داشته باشه، این دوتا منشأ میشود که قانونگذار حکمش جعل کنه. مرحوم شیخ میگه از این طرف قصدهما به منزلت العدم هست، واقعا شارع مقدس هم اینو ملاحظه کرده، در نتیجه حکم به عدم کرده، یعنی حکم به رفع عنهما القلم کرده. خب کاملا روشن میشه دیگه، ارتباط صدر و ذیل با هم دیگه واضح میشه. خب چرا شارع اون تحمل العاقله رو به قد رفع عنهما القلم ارتباط نداده؟ چون قد رفع عنهما القلم او علت رفع قلم نیست، اگر باشه برعکسه، چون شارع این رو به گردن عاقل گذاشته پس از سبی قلم برداشته شده، اون که ربطی نداره، او که علت نیست. پس بنابراین تحمله العاقله هیچ وقت علیت برای قد رفع عنهما القلم نداره، برعکسش ممکنه که شیخ برعکسش هم تصویر کرده بود دیگه. پس تحمل العاقله هیچ وقت جنبه علیت نسبت به قد رفع عنهما القلم هیچ معنی نداره. چه قد رفع عنهما القلم به معنی این هست که در عاقبت در قیامت عقوبت نمیشه، چه به معنی این باشه که مؤاخذه دنیوی رو شارع برداشته، به هر معنی بگیریم این که شارع مقدس اینو به گردن عاقل گذاشته، این علیتی بر اون نداره، او معلول عوامل خودشه، ربطی به این نداره. پس بنابراین این دو معنا فقط اینجا در علیت تصویر داره، یکی این که تحمله العاقله معلول باشه، قد رفع عنهما القلم علت باشه، حالا یا علیت با واسطه یا جزء العله، اون تصویری که عرض کردم، یا علیت با واسطه جزء العله، این یکی. یا برعکس عمدهما خطاون، اینجا دیگه عمدهما خطاون علت باشه، ولی نه حکم شارع به اینکه عمدهما خطاون. بعضیا عبارت شیخ درست معنا نمی‌کنن، عمدهما من برماش فرانسه به عنوان اشکال برمو شیخ گفته که عمدهما خطاون این با عرض کنم قد رفع عنهما القلم اثنینیتی بینشون نداره نباشه، قدر عمد هما خطاون، یعنی در نظر شارع حکم کرده است به اینکه احکام خطا بر عمد اینها بار می شود. یا بفرمایید احکام عمد، احکامی که عمد بالغین داره بر عمد اینها بار نمی شود. این خود هم رفع عنهم القلم دیگه. من شیخ هم قبول داره این رو، رفع عمد هما خطاون رو به معنای حکم شرعی گرفتن.
کتابت
سیئه
مگه
معلولش
نمیتونه باشه؟
رفع کتابت سیئه. نه حالا اون کتابت سیئه اونو بذار کنار، حالا اونو اون که اصلا رفتی به اینجا نداره، اون به هیچ وجه اینجا بحثش. ایشون میگه عمدهما خطاون به معنای اینه که از شارع حکم شرعی کرده است که احکام عمد بالغین در عمد سبی نیست. این همون قد رفع عنهم القلم دیگه، چیز دیگه ای نیست. بینشون اثنینیتی نیست که یکشون علتی دیگری باشه یکشون معلول دیگری. شارع این رو علت قرار نداده، مرحوم شیخ این رو علت قرار نداده. حکم شرعی به تنزیل عمد سبی به منزل خطا رو علت قرار نداده، منشأ حکم شرعی رو علت قرار داده، که منشأ حکم شرعی یک امر واقعی است که شارع اون امر رو ملاحظه کرده. فی نظر شارع، نه اینکه شارع بر طبق اون حکم واقعی حکم کرده. عبارت درست معنا نش کردن، بعد اشکال کردن که این معنا نداره که این علت بر او باشه، اینکه بینشون اثنینیتی نیست. نه شرعا عمدهما خطاون، یعنی اینکه شارع ملاحظه کرده است نه حکم شرعی را، منشأ حکم شرعی. این که قصد سبی قصد ناقص است، اراده سبی اراده ضعیفی است از یه طرف، و این را هم شارع ملاحظه کرده.
ملاحظه
نه، دیده، نظر کرده. فی نظر شارع یعنی در دیدگاه شارع. دیدگاه شارع این هست که این ضعفی که عرف میبیند، شارع این ضعف رو تصدیق کرده. نتیجه این دو امر چیه؟ نتیجه از حکم شرعی به عدمه، درسته دیگه؟ یه امر واقعی که وجود داره، این امر واقعی رو شارع ملاحظه بکند اثنینیت وجود داره دیگه، هم اثنینیتش واضحه هم تعلیلش هم واضحه. من هوشمند حسین این رو به معنای دیگه گرفته، بعد اشکال کرده که اینجا علیت معلولیت بین اینا وجود نداره. خب این با این معنی که با کردیم خیلی خوب، علیت معلولیتش هم واضح میشه. حالا ادامه فرمایش شیخ. بله، بله بله.
اگه رو برقلم یه معنی عامی ازش بگیم که یکی از مصادیقش همین عمرو و مخطه بشه، مصداق میشه تعلیل کرده.
حالا اون یه نکته‌ای داره، من اونو بعداً عرض میکنم. یه تعلیل اینجا، یه تعلیل ثبوتی داریم به تعلیل اثباتی. مصداق رو وقتی به حکم چیز میکنیم، اون بحث اثباتی نه ثبوتی. مصداق معلول حکم نیست. من ثبوتن نه، نمیشه، نه نه، اثباتن اون اثباتن هست. اون کبرا دلیل اثباتی بر صغراست، نه علت ثبوتی بر اثبات. نه نه اینجور نیست، نه اینجور نیست. عرض کنم خدمت شما این رو، حالا عرض کنم خدمت شما این رو، ادامه ای داره این بحث، بعدا بحثش ادامه شو عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
قلم رو اینا شیخ اینا میگن رفع قلم کتابات سیئه و اینا بگیرن، باز منافاتی پیدا نمیکنه با اینکه عمد و خطا اونو حکم بگیرن و علیت هم محفوظ باشه؟
چجوری؟
یعنی شما خودتون آیاتون باشه فرمودید که نفی قلم کتابت سیعه است و به دلالت التزامی به ملزوم خودش که نبود حکم است ناظر است، درسته؟ یا کنایه حالی
نه چه حکمی؟ این حکم خاص دیه؟ چون مؤاخذه نمیشه تست دیه ندارن؟
نه دیه، من اصلا
بحث ما نفی دیه است اینجا.
چی؟
به طور کلی که مؤاخذه میتواند علت باشد برای عدم حکم شرعی، حالا یا در مقام ثبوت یا در مقام اثبات، ولی حکم تکلیفی نه حکم وضعی.
سوال من چیز دیگه بود جا. میگم که این نفی قلم خب. این عمدهما خطاون اگر عمدهما خطاون به حکم شارع هم باشه
نه تا چی مراد باشه عمدهما خطاون یعنی دیه به گردنش نیست مراد اینه دیه به گردنش نیست این دیه به گردنش نیست معلول این نیست که مؤاخذه نمیشه چون مؤاخذه میشه پس دیه به گردنش نیست چرا قضیه من چون عقوبت اخروی نداره پس نباید دیه بده ممکنه عقوبت اخروی نشه ولی دیه هم واقع به گردنش واجب باشه
ممکن هست ولی اینجا میتونه علت باشه
نه علت نیست
نفس
الان. نه نه
چون خودتون فرمودید که موضوع بعضی از مؤاخذات مثل دیه و امثال
نه 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 دیه موضوعش گناه نیست دیه موضوعش گناه نیست قصاص گناه ولی دیه موضوعش هم
باشه این پدر جده پدری چرا تعدید یعنی به اونا چیز نمیشه اونا رو مقدم بر عاقله نمیشن
نه حالا اونا یه بحثای خاص داره که حالا نه من که نمیخوام بگم که تمام مراحلش رو عقلا چیز میشن میخوام بگم که جنبه عقلایی درش وجود داره ولی یه مقدارش که تعبده اونش که عاقله مثلا خیچاونده پدری باید باشن خیچاونده مادری نباید باشن خود پدر مثلا باید باشن اگه همه تعبده ولی بحث من این هست که اصل فل جملهش در این که به هر حال خیشاوندان باید نسبت به چیزی یک رو مسئولیت داشته باشن اصلا این یک اغلاییه محدودش اینها اغلاییه نیست
ولی اصلش فل جمله
اصل فل جمله میخوام بگم یه تعبدی هست که جنبه های از اغلاییت درش وجود داره
الان شارع ارادش نسبت میگیره تعلق میگیره به مثلا ترک شرب خمر
درست
این ثبوتاً علت نمیشه برای اینکه این مصادیق حرام بشن
اون ارادش خود این حرمت مصادیق چیز غیر از این نیست
اون شما قائلید به اینکه احکام رو مصادیق
میگیره این همه اصلا اون اراده معنا نداره غیر از این این انحلال حقیقتاً انحلال داره احکام با مصادیق حقیقتاً منحلن نه چیزی بیشتر از نه مثلا حکمن و امثال این انحلال احکام به مصادیق دیگه امر حقیقیه حالا این
احکام خطایی خود عصبی چه حکمی داره؟
چی؟
مثل بزرگ سالی
هم آره دیگه احکام خطاییش که خطایی هم
مثلا در اموال خودش بسیم با اگر
یه برش